سلام، شبتون بخیر. خوش اومدید. امیدوارم که اوقات خوشی در کنار عزیزانتون داشته باشید. سلام، شب شما بخیر. خیلی خوش اومدید. اوقاتتون خوش. قدیما وقتی که کسی اعصابش خورد میشد یا حال خودش و دیگران رو بد میکرد، میگفتن اوقاتتو تلخ نکن، یعنی وقت خودت رو خودت مسئول این هستی که چقدر خوش کنی، چقدر تلخ کنی. یعنی از قدیم انگار در روح جمعی ما این تئوری انتخاب جاری بوده که تو خودت هستی که اوقاتتو تلخ میکنی یا نه. خلاصه اوقاتتون خوش، وقتتون خوش، خیلی خوش اومدین. باز هم مثل همیشه ممنونم و افتخار میکنم که دعوت من قبول کردین و در فصل دیگه ای از چرا میرنجیم با من همراه هستید. به عزیزانی که به تازگی به مهر و میترا ملحق شدید خوش آمد میگم. باعث سعادته که این پیج رو انتخاب کردید و تمام تلاشم رو میکنم که محتوای جانانه به شما تقدیم کنم که بهره ببرید، بهره عملی ببرید توی زندگیتون از این محتوا. اما برای اینکه با پیجمون بیشتر آشنا بشید، خلاصه ای از آنچه که توی این سالهای اخیر گذشته در پیج مهر و میترا براتون میگم، حالا تا دوستان دیگمون هم ملحق میشن به ما. در فصل اول مهر و میترا من یه فصلهایی رو تعریف کردم، محتوایی رو براتون ارائه دادم در حوزه روانشناسی فردی، کوچینگ فردی، همینطور درباره رابطه جلساتی رو لایف گذاشتم براتون که همه اینها سیف هست، هم اینجا، هم در آپارات، هم در سایت مهر و میترا، هم در کانال تلگرام، همه جوره شما دسترسی دارید که از فایل‌های قبلی بهره ببرید. در فصل دوم اومدیم حدود 10 کتاب برتری که بسیار مفید و مؤثر آموزه هاش انتخاب کردیم و اینجا برای شما درس دادم، حالا هم از تجربه های زیسته خودم، از تجربه های اتاق درمان و همینطور که خود کتاب رو، مثلا تئوری انتخاب رو درس دادم و رویکرد هایی مثل همین تئوری انتخاب، مثل اکت رو به زبان خیلی ساده براتون گفتم، حدود 15 جلسه اکت رو براتون گفتم، تکنیک هایی رو براتون گفتم و بینش هایی رو که چطور بتونید از ذهن خودتون بیاید بیرون و با ذهنتون درآمیخته نشید. همینطور آموزش هایی رو داشتیم درباره سایه ها، درباره آنچه که ازش میرنجی، رفتارهایی که ازش ممکنه برنجی و چطور میتونی سایه اون رفتار رو در درون خودت پیدا کنی و آشنا بشی با دروغ هایی که به خودت میگفتی. به خصوص خیلی تاکید میکنم که عزیزانی که تازه اومدید به پیج مهر و میترا، این فایل ها رو حتما مطالعه بکنید. یعنی واقعا هر کدوم از این نیم ساعت، 40 دقیقه، 1 ساعت محتوایی که خدمت شما ارائه دادم برابری میکنه با حداقل 1 جلسه درمان. یعنی خیلی کم میگم حداقل، واقعا حداقل هر کدومش 1 الی 3 جلسه درمان به شما کمک میکنه. زندگی رواقیون رو براتون گفتم، رواقی زیستن رو براتون گفتم و خلاصه 10 کتابی که خیلی محتوای ارزنده ای داره. هم کتابهاشو تهیه بکنید بخونید، هست همش توی پیج، هست توی آرشیومون. همین که آنچه که من خدمتتون به زبان ساده ارائه دادم بتونید مطالعه بکنید. سال گذشته اومدیم روی هموابستگی ها کار کردیم، مفصل درباره هموابستگی براتون گفتم، هموابستگی رو تعریف کردم، اصلا چی هست، چه نشانه هایی داره و چطور میتونید از هموابستگی رها بشید. همه اونچه که اینجا گفتم شاید قطره ای از دریایی که در دوره ها به طور تخصصی تر و حرفه ای تر کار میکنیم، ولی به هر حال یک امکان هست برای کسایی که به هر دلیلی دسترسی به دوره ندارید یا نمیتونید شرکت کنید یا به هر شکلی همراه نیستید توی دوره های نیلوفر آبی و گستردگی، ولی همین محتوا هم واقعا محتوای جانانه و بسیار کمک کننده ایه. به هر حال همراهی و همسفری با شما باعث سعادت منه و امسال برنامه امسالمون انسان معنوی هست. درباره انسان معنوی امشب میخوام محتوایی رو براتون بگم کاملا علمی، کاملا مبتنی بر تحقیقات، که اگر ما با تفکر نقاد نگاه نکنیم، یعنی اگر که یه گزاره‌ای رو به شما میدن، شما یه گزاره‌ای رو از بیرون میشنوید درباره انسان معنوی، درباره تجربه های معنوی، اگر شما تفکر نقاد نداشته باشید، مثل اسفنجی که همه چی رو جذب میکنه به خودش، مثل کودکی که بدون اندیشه کردن همه چی رو جذب میکنه و درون اندازی میکنه، اون شکلی میشید. یعنی اون گزاره رو باهاش انس میگیرید. یه گزاره‌ای که به تکرار در محیط بیرون به شما گفته بشه، بدون تفکر نقاد بهش انس میگیرید و اون وقت اون انس میشه باور شما، در حالی که یه خیال بیشتر نیست، واقعی نیست، مستند علمی نداره، بر اساس تحقیقات نیست. پس لازمه که اگر علاقمند هستید به شناخت بیشتر درباره خودتون، به خصوص اگر علاقمند هستید که در مسیر معنوی یکمی بیشتر روی خودتون کار کنید، حتما مطالعه های علمی داشته باشید. برای همین من امشب این فصل رو به این شکل انتخاب کردم که یک مقدار علمی تر درباره معنویت براتون بگم. به طور کلی ما از قدیم توی عرفان خودمون داشتیم که میگفتن که کسانی که میرن چلنج نشینی میکنن، یعنی هنوز هم داریم جاهایی که خیلی دعوت به چلنج نشینی میکنن. حالا کاری نداریم که اصلا خوبه خوب نیست، به این قسمتش من نمیخوام بپردازم، میخوام به طور کلی درباره مسیر معنویت، آنچه که توی عرفان ایران خودمون گذشته تا امروز، خیلی کوتاه براتون بگم و بعد بپردازیم به حالا محتوایی که برای امشب براتون آماده کردم. خب قدیم ها توی چله نشینی که می نشستن زیر نظر پیر اگه بودن، که خب پیر اونها رو در یک جایی ممکن بود متوقف کنه. یعنی اگر که مثلا من میام در یک مراقبه میشینم، اصلا خلوت گزینی رو پیش میکنم، حالا در کنار یک پیر گزارش های خودم رو، تجربه های درونی خودم رو بهش میگم و او در یک جایی از مسیر به من میگه که ادامه بدم یا ندم. ولی چون خیلی جاها بدون پیر و بدون مربی این کار رو انجام میدادن، میرفتن در یک خلوتگاه هایی که الانم هست در ایران، در جاهای دیدنی مثل کاشان، مثل یزد، به هر حال خیلی جاهایی در شهرهای خودمون هست که این خلوتگاه ها رو به عنوان آثار تاریخی الان میتونید برید ببینید، که میرفتن چله می نشستن. حالا توی این چله نشینی ها چون تجربه های درونی پیدا میکردن که ظرفیت سازی نشده بود برای اونها، ظرف لازم برای این تجربه های معنوی رو نداشتن، دیوانه میشدن. دیوانه یعنی اینکه دیو اونها رو میزد، یا به اصطلاح میگفتن فلانی رفت چله نشست، بالا خونش رو اجاره داد. یعنی چی؟ یعنی این قسمت ذهن من توسط یک چیز دیگری که نمیدانیم چیز، فعلا حالا تا اینجا نمیدانیم چیز، اشغال شد. یعنی بالا خونه من انگار یه طبقه بالایی در سر من وجود داشت که اون بخش بینش من بود، بخش پیش پیشانی من بود، این قسمت رو من اجاره دادم. به چی؟ به یک دیو اجاره دادم و دیوانه شدم. خب تا این قسمت روانشناسی درباره معنویت هیچ حرفی نزده، اما کم کم وقتی که افرادی که تجربه های معنوی پیدا می کردن، تجربه های دینی پیدا می کردن، حالا در مراسم ها، مناسک ها، مراقبه هاشون، مثل همین چله نشینی، این اتفاق ها براشون می افتاد، کم کم اومدن شروع کردن به مراجعه به روانشناس ها. و حالا تا اینجا نگه دارید، ما در روانشناسی موضوعی داریم به نام DSM. DSM از کجا میاد؟ یه انجمن روانشناسیه که روانشناسان دنیا جمع شدن، مراجعه های خودشون رو، تجربه هایی که بوده رو اومدن دستبندی کردن و شما دیگه با مراجعه به DSM به راحتی میتونید اختلال ها رو تشخیص بدید و افتراق بدید. یعنی مثلا اگر کسی به من مراجعه بکنه و من تشخیصی دربارش بدم که یک اختلال خاصی رو داره، مثلا افسردگی داره، مثلا اختلال شخصیت داره، دو قطبی داره یا وسواس داره یا هرچی، اگر اون آدم بره در جای دیگه ای در دنیا، مثلا در آمریکا هم بره به روانشناس مراجعه بکنه، همون اختلال باید دربارش به اصطلاح نوشته بشه و ثبت بشه، تشخیص داده بشه. یعنی هر کسی رو ما نمیتونیم همینطوری بگیم افسردگی داره، همینطوری بگیم وسواس داره. اگه یه نفر 4 دفعه حالا دستاشو بیشتر از من میشوره، بگم تو وسواس داری. شناختن اختلالات بسیار به ما کمک میکنه که برچسب خودمون و دیگران نزنیم. خب حالا علاوه بر اون اختلال هایی مثل افسردگی، وسواس، حالا من اختلال هایی رو میگم که عموما شما میشناسید، که اینها اومد هی آرام آرام در این DSM به شکل طبقه بندی شده قرار گرفت. گفتیم که مثلا این اختلال اگر 6 ماه اتفاق بیفته، در این 6 ماه در هر روز 3 دفعه بیمار این تجربه رو داشته باشه، میشه فلان اختلال. پس همه اختلال ها تشخیصشون اینطور شد که یک بازه زمانی باید تعریف بشه، یک شدتی تعریف بشه و یک سرنخ‌های رفتاری حتما باید مشخص باشه تا ما بگیم این شخص این اختلال رو داره. کم کم اختلال هایی که از تجربه های دینی و معنوی هم افراد داشتن و مراجعه می کردن به روانشناس ها وارد DSM شد. یعنی ما تا تقریبا از 30 سال پیش به قبل چیزی به نام مشکلات دینی و معنوی ثبت شده نداشتیم توی روانشناسی، ولی از 30 سال پیش به بعد کم کم این وارد DSM شد، به عنوان نه به عنوان اختلال های معنوی، بلکه به عنوان مشکلات دینی یا معنوی. محتوایی که امشب براتون میگم، رفرنس هم این کتابیه که مشکلات دینی و معنوی رو گفته بر اساس DSM 4. چون DSM هی بروز رسانه میشه دیگه و الان DSM 5 که رفرنس روانشناسان دنیا هست و این کتاب تحقیقاتی رو نشون داده به دقت با آمار دقیق که برابری شده با DSM 5، یعنی بروزترین مشکلات دینی و معنوی رو تو این کتاب ثبت کرده. پس محتوایی که دارم براتون ارائه میدم کاملا مستند و بر اساس چنین تحقیقی هست که ثبت شده و ترجمه شده. حالا توی استوری ها براتون کتابش رو میذارم. البته فکر نمی کنم خوندنش برای شما به عنوان اینکه حالا متخصص در این زمینه نیستید شاید یه کمی خسته کننده باشه، ولی من یه چکیده ای از این خلاصه ای از فصل‌های اولش رو میخوام براتون بگم که هر گزاره‌ای رو که میشنوید درباره تجربه های معنوی باور نکنید، هر گزاره‌ای که از تجربه های دینی میشنوید باور نکنید، بر اساس کاملا بر اساس علم و تجربه و تحقیقاتی که انجام شده میخوام گزاره هایی رو به شما بگم که نقادانه به این مسئله نگاه کنید اگر انتخاب هایی میخواد داشته باشید. خب پس قدیم ها قبل از اینکه DSM وجود داشته باشه و روانشناسی وجود داشته باشه، اهل معرفت و سلوک، اونایی که دوست داشتن که در سیر و سلوک قدمی بردارن و به اصطلاح در تعالی خودشون کوششی بکنن، اگر با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کردن، مشکل خیش برای پیر مغان می‌بردن به اصطلاح خودشون. تجربه های زیادی رو داریم از سالک هایی که در عرفان ایران خودمون نوشته شده که در یک اوقاتی به خلوت رفتن و در رو به روی غیر بستن و ذکری گفتن و صداهایی شنیدن و به هر حال تجربه هایی در درون داشتن و پیرشون به اونها گفته که اینجا دیگه باید تو خلوت رو رها کنی، وگرنه مثل همون که گفتم دیوانه میشی و دیگه بالاخونت مورد اجاره ذهنهای دیگه و دیوهای دیگه مثلا قرار میگیره. این چیزی بوده که حالا قبلا، ولی اولین مشکلات دینی و معنوی که شروع شد به ثبت شدن در اتاقهای درمان و باعث شد که این تجربه ها به عنوان اختلال که نه بلکه دسته از مشکلات دینی و معنوی وارد DSM بشه، از زمان فروید، حالا میخوام از دیدگاه چند روانشناس برجسته رو که حتما هم اسمشون رو شنیدید، دیدگاه اونها رو درباره تجربه های معنوی براتون بگم. نظر فروید درباره تجربه های معنوی این بوده که اعترافاتی توهمگونه است شما میدونید یه کودک طبیعی خودشیفته است، یه کودک طبیعی میگه همتون بسیج بشید در خدمت من. به اصطلاح حالا علمی روانشناسی بهش میگن خودشیفتگی نخستین، یعنی یه کودک گریه میکنه همه باید در خدمتش باشن، بیان جاشو خوش کنن، حوصله‌اش سر رفته باش بازی کنن، بیرون ببرنش، گرسنه شده بهش غذا بدن. این یه جور خودشیفتگی نخستینه که همه ما در کودکی تجربه کردیم، دست خودمون هم نبوده، مال روند رشدمون بوده. حالا فروید میگه این تجربه های معنوی یه جور واپسروی به خودشیفتگی نخستینه، یعنی یه جور درماندگی کودکانه و تا این سطح این تجربه های معنوی رو پایین میاره. لطفا با ظرف خالی بشنوید، نمیخوایم که متعصب باشیم، به خصوص اگر در بین شما کسی یا کسانی هستید که تجربه های معنوی یا دینی دارید، با ظرف خالی بشنوید دیگه. میخوایم با تفکر نقاد ببینیم و بشنویم. من اول دیدگاه هایی رو میگم که اصلا اینا رو قبول ندارن، اتفاقا برای اینکه ذهنتون شکسته بشه دیدگاه هایی رو انتخاب کردم بگم که کاملا اصلا این تجربه های معنوی رو رد میکنه. پس کاملا با ذهن خالی بشنوید. آلبرت آلیس میگه که روح و جان چرند و پرنده، یعنی عین جملهشه، و همونطور که بابا نوئل وجود نداره، روح و جانی هم در کار نیست. و برای همین میگه اگر مراجعه‌ای به شما مراجعه کرد و دچار مشکلات هیجانی شده بود، راهکارش کاملا غیر دینیه. شما اصلا نباید از طریق معرفت و معنویت و دین و این چیزا باید نباید وارد بشید. شما کاملا غیر دینی به روش همه اختلال‌های دیگه باید با اون مراجعه برخورد بکنید. و حتی قائل بر اینه که هرچه که بیمارها باورهای دینی کمتری داشته باشن از نظر هیجانی سالمترن. اینا آلبرت آلیس میگه. اسکینر کسیه که روی اصول اصلاح رفتار کار کرده و خب دیدگاهش خیلی برجسته است. CBT مثلا از اون گرفته شده، خیلی از درمانهای شناخت رفتاری از نظریه اسکینر گرفته شده. یک کلمه هم درباره جستار معنویت ننوشته و انسان رو مثل یک جعبه‌ای تعریف میکنه. میگه انسان جعبه‌ایه که از محرک ها و پاسخ ها تشکیل شده، یعنی یک محرک از محیط، من یک جعبه‌ای هستم، یک محرک از محیط به من وارد میشه و من نسبت به اون محرک یه پاسخی میدم، این پاسخ رفتار منه. حالا این رفتارهای من اگر با محرک‌های مختلف هی تقویت بشه، من نسبت به یک محرک شرطی میشم و خب یک رفتارهایی رو تقویت شده به محیط ارائه میدم. مثل بچه‌ای که مثلا سلام میکنه، شما بهش جایزه میدید، آفرین بهش میگید و دیگه اون بچه یاد میگیره که سلام کنه، خودش هم نمیدونه چجوری یاد گرفته، از یک سلامی شروع شده، با تقویت رفتارش او دیگه الان در بزرگسالی همینطوری سلام میکنه. حالا مثال سادش دیگه. پس اسکینر انسان رو مثل یه جعبه محرک پاسخ و با رفتارهای گوناگون تعریف میکنه، توجهی اصلا به تجربه های درونی نداره. میگه که تجربه هایی که این آدم ها میگن که تجربه های معنویه، اینا ذهنیه، اینا معنوی نیست. تجربه های معنوی نیست، بلکه در اثر یک برنامه متناوب. مثلا من میگم من یه آدم دینی هستم، یه مراسم و مناسک دینی رو انجام میدم و حالا چون این برنامه رو متناوب انجام دادم، یه باوری در من تقویت شده که ذهنی کاملا و اصلا معنوی نیست. پس اینم از دیدگاه اسکینر. اما این چند تا دیدگاهی بود که به طور کلی، البته خیلی مختصر براتون گفتم، دیدگاه های بیشتری هم وجود داره در همین زمینه که به قول شما که نوشتید غم‌انگیز و خشک، ولی ما قراره با ظرف خالی بشنویم. حالا میخوام که یه سری مطالعه های کنترل شده رو براتون بگم. یه سری تحقیقاتی اومدن انجام دادن، حدود 1600 مطالعه، که نشون میده که معنویت بر روی سلامت روان هیچ اثر منفی که نداره، هیچ. چون بعضی ها میگفتن که خیلی از هیجان های منفی که آدم ها تجربه میکنن در اثر تجربه های معنوی بوده، ولی این مطالعه هایی که دارم الان بهش اشاره میکنم میگه که دین و معنویت هیچ تأثیری، تأثیر منفی روی سلامت روان نداره که هیچ، حتی یک رابطه مثبتی هم پیدا کردن. مثلا دیدن که، البته چون این آمار مربوط به جامعه مسیحیه و از اون ور اومده و یه کتاب ترجمه شده است که من دارم خلاصش رو براتون میگم، بنابراین درباره کلیسا و مسیحیت میگه، ولی ما مهم اون معنویت و اون دینه، حالا کاری نداریم چه دینی باشه یا چه روشی از معنویت باشه. میگه اونایی که به معنویت رو آوردن، داوطلبانه به کلیسا رفتن، توی زندگی‌های کاریشون، توی زندگی‌های زناشوییشون و کلن توی زندگی فردی خودشون شادتر و خرسندتر هستن. یعنی یک رابطه معناداری این تحقیقات نشون داده بین خرسندی از زندگی و پایبندی به یک باور دینی. پس این رو هم تحقیقات نشون میده. حالا باز هم تحقیقات دقیق‌تر رو میخوام جلوتر براتون بگم. این که و خب به هر حال این مطالعه ها هی پیشرفت کرد و ادامه پیدا کرد و خیلی در روانشناسی بیشتر و بیشتر پرداختن به این که بیان جلوی آسیب های ناخوشایندی که از هیجان هایی که از تجربه های معنوی میمد رو بگیرن، مثلا همه آسیب های روانشناختی دیگه. بنابراین بیشتر اومدن ارزیابی کردن که این آسیب ها رو کمتر کنن و درمان های کاربردی بیشتری رو بتونن به مراجعه هایی که این قبیل تجربه ها رو دارن ارائه بدن. مثلا مراجعه هایی که تجربه های معنوی داشتن و هیجاناتی رو تجربه می کردن و مراجعه داشتن به اتاق روانشناسی، مشترکاشون اینا بوده. مثلا این که فرض کنید من مراجعه می کنم به روانشناسم و میگم که در نظام، ببخشید، در نظام باورهای من یه اختلالی به وجود اومده، مثل تجربه سوگ. مثلا ما سوگ رو چی تعریف کردیم؟ یادتون هست که توی جلساتی که درباره سوگ صحبت کردم گفتیم سوگ فقط از دست دادن یک عزیز نیست، بلکه ممکنه من حتی یک نظام ارزشی خودم رو هم از دست بدم. یعنی یک نظامی که سالها داشتم باهاش زندگی میکردم، حالا اتفاقی بیفته، یه سخنرانی گوش بدم، یه غزلی بشنوم، یه پادکستی بشنوم، یا حالا به هر حال یک تجربه آهان در یک لحظه برای من اتفاق بیفته، یک کتابی بخونم و یک دفعه نظام ارزشی من به هم بریزه و خب این هیجانات منفی در من ایجاد میکنه، مثل داشتن احساس گناه از اینکه چرا من اون باور قبلی ما کنار گذاشتم، باوری که خب از پدرانم به من رسیده بود، از مادرم به من مثلا رسیده بود، به هر حال یک باوری بود که سالهای سال من اونو زیسته بودم، یه احساس گناه در من ایجاد بشه، انگار که نسبت به باور قبلی خودم بیوفایی کرده باشم، میونه دوتا دلبر موندم، یه دلبری که سالها باش زندگی کردم، یه باوری که سالهای سال باش زندگی کردم و حالا تجربه‌ای در درونم دارم که دیگه اون باور قبلی رو میخوام بذارم کنار، انگار میخوام یه دین جدید، حالا دین رو نه به معنی عمومی که قبلا میدونستید، به عنوان یه باور در نظر بگیرید، یه رویکرد، یه مرام داشتن مثلا. و دیگه اینکه حالا مثلا به دکترم اینو میگم که دیگه نمیتونم مراسم و مناسک قبلی رو اونطور که با شدت و حدت انجام میدادم و انقدر علاقه‌مند بودم و اینها دیگه نمیتونم انجام بدم، انقدر اگر با شوق میرفتم یک مراسمی رو انجام میدادم، دیگه اون شوقه در من انگار کور شده. دیگه اینکه زندگی برام دیگه معنایی نداره، قبلا که اون باور رو داشتم یه معنایی هم داشتم، ولی الان که دیگه اون باور رو از دست دادم و اون نظام ارزشی قبلی خودم رو از دست دادم، الان دیگه زندگی برای من هیچ معنایی نداره و رابطم با خدا هم دچار اختلال شده، دیگه احساس میکنم خدا منو رها کرده، خدا دیگه عشقی به من نداره، دیگه آدم رو نمیتونم ببخشم، خودم رو نمیتونم ببخشم، و تجربه هایی از این قبیل. یعنی این تجربه هایی که گفتم تجربه های مشترک آدم هایی بود که در این سالها به اتاق روانشناسی، به روانشناس مراجعه کردن و از تجربه های معنوی و پیامد این تجربه های درونی معنویشون به این شکل گفتن. خب از دست دادن ایمان باعث میشه که یه سری تجربه های پریشان کننده ای در شخص به وجود بیاد، مثل اینایی که گفتم. حالا یه نظریه جالب دیگه ای که نظریه پردازان رشد گفتن، مثل کلبرگ، مثل پیاژه، اینا گفتن، میگن که همونطور که در سوگ ما یه سری مرحله هست که ازش عبور میکنیم، مثلا اینکه نمیتونیم بپذیریم، بعد انکار میکنیم، بعد این مراحلی که توی سوگ هست، اون پنج مرحله، این نظریه پردازان رشد هم میگن در زمینه ایمان هم ما 6 مرحله داریم که از این مرحله ها عبور میکنیم و همینطور عبور به شکل صعودیه، یعنی میریم هی از این مرحله میریم مرحله بالاتر بالاتر بالاتر، همونطور که ما از نوزادی اومدیم و بعد از جنینی اومدیم نوزاد شدیم، کودک شدیم، نوجوان شدیم و اینطوری رشد کردیم. میگه مراحل ایمان هم همینطوریه، یعنی انگار در 6 مرحله ما این رو میگذرونیم. خیلی به نظر من شبیه اون 7 شهر عشق عطاره و یا حالا اون مقام ها و مرحله هایی که در عرفان خودمون گفته شده، از این که در سیر و سلوک شما شهرهایی رو پشت سر میگذارید، مقامهایی رو پشت سر میگذارید، یعنی از این مقام مثلا از مقام طلب وارد مقام عشق میشید، وارد شهر عشق میشید و به همین ترتیب تا آخر. خب توضیح اینا از این قراره، میگه اونجایی که تو میخوای همونطور که از یک شهر واقعی، از یک شهر وارد یک شهر دیگه میشی و یکم تجربه های پریشانی پیدا میکنی، مثلا ما وقتی سفر میکنیم میگیم آب به آب شدیم، هوا به هوا شدیم، یعنی انگار آب و هوای این شهر جدید در من یه سری پریشانی ایجاد کرده در جسم من، در روح و روان من. این نظریه پردازان روش اینطور میگن که در مرحله ایمان، در مراتب ایمان هم همینطوره، ما وقتی از یک مرحله وارد مرحله دیگه میشیم هوا به هوا میشیم. حالا اصطلاحاً، نه که اونا این اصطلاح رو به کار ببرن، برای همینه که ما یه سری تجربه های پریشان کننده از شهر به شهر دیگه و مقام به مقام دیگه پیدا میکنیم. اینو اسمشو گذاشتن بحران ایمان. پس حالا میشه به نظرم از این تعریف ها استفاده کرد برای کسایی که در حال گذره از این تجربه های پریشانی هستن، یعنی احساس پوچی، رنجش، احساس خشم، ناامیدی، غم، اینها رو اگر کسی داره تجربه میکنه و حالا رفته تو انزوای خودش به دلیل این بحران ایمان، به نظرم این یه کورسوی امیدی هست، این تعریف که کمک میکنه به این که شاید تو الان در حال گذر از یک شهری از ایمان، از یک مرحله به مرحله دیگه هستی و تو این بحران این وسط گیر کردی. فعلا همون چیزی که باز هم در عرفان خودمون میگیم در خرابات مغان نور خدا میبینم، انگار توی خرابات افتادی ولی از این خرابات در میای و میری به مقام بالاتر. خب این یه مقدار احساس بیگانگی ما میکنیم دیگه از این مرحله به مرحله بعد که میخوایم بریم، یک مقدار احساس بیگانگی میکنیم با خودمون و میخواد بگه که این خیلی طبیعیه، درست مثل مراحل سوگ خیلی طبیعیه. باز مطالعه های دیگه‌ای که حالا من تعدادش رو ننوشتم ولی یکیش رو اینجا اشاره میکنم که خیلی هم بسی که دارم میگم طولانی نباشه، میگه کسایی که به یک بیماری های سخت دچار میشن و ایمانشون لرزان میشه، ایمان خودشون از دست میدن توی بیماری، مثلا کسی حادثه‌ای رو تجربه میکنه، تصادفی حالا در بدنش در دست و پاش اتفاقی میفته، بیماری مثل سرطان رو تجربه میکنه یا حالا بیماری، هر بیماری که به ما اصابت میکنه و برامون سخته، حالا یه بیماری مثل سرماخوردگی رو شاید ما خیلی آسان ازش بگذریم، ایمانمون دچار تزلزل نشه، ولی در بیماری ها و بحران های سخت که این لرزشه این در ایمان ما به وجود میاد، میگه اینا خیلی بیشتر در معرض خطر مرگ قرار میگیرن. تحقیقش هم از این قراره، میخوام که واقعا مستند براتون بگم که دیگه هر گزاره ای رو هر جایی درباره رابطه معنویت و سلامت روان اگر شنیدید دیگه شما میتونید به اینا سند کنید، اینا انجام شده در دنیا. اومدن حدود 600 نفر رو، این که میگم حدود چون عددش 586 نفره، حالا من خلاصه میگم 600 نفر، اومدن حدود 600 نفر بالای 55 سال رو مطالعه کردن توی این تحقیق. من تحقیقاتی که طولیه ها، یعنی تحقیقاتی که چند سال این تحقیقات انجام شده، پیوسته چند صد نفر محقق انجامش دادن و نتیجه گرفته شده که ما وقتی که دیگه سنمون از 55 که میره بالاتر، کم کم قانون پیری و خستگی شامل حالمون میشه، مثل قانون تولد و مرگ، یعنی بدنمون کم کم شروع میکنه به پیر شدن، خسته شدن، دیگه اون کارهایی که قبلا انقدر با توان بالا میتونستیم انجام بدیم کم کم دیگه نمیتونیم انجام بدیم، اگه قبلا یه مسافتی رو خیلی راحت میدویدیم الان شاید نتونیم انجامش بدیم، نتونیم اون ورزشای قبلی رو، و به همین ترتیب 40 نفر 100 نفر مهمونی میدادیم الان 4 نفر مهمونی میدیم خسته میشیم. به این ترتیب اینا اومدن در این جامعه آماری سن 55 سال به بالا اینا رو مطالعه کردن، دیدن اونایی که توی تجربه های بالای 55 سال، تجربه های بیماری، سختی های زندگی، از دست دادن ها، اونایی که احساس بیگانگی با خدا پیدا کردن، احساس کردن که از سوی خدای خودشون، تو باور خودشون، مورد بیمهری قرار گرفتن، احساس کردن که خدا منو فراموش کرده، بعد مراسم های دینیشون رو رها کردن، دیگه نرفتن، اگر کلیسا میرفتن نرفتن، اگر حالا نمازی میرفتن میخوندن دیگه نرفتن، و عشق خدا رو نسبت به خودشون زیر سوال بردن، شک کردن و تردید کردن، اینها بین 20-30% بیشتر از اون یکی گروه در معرض خطر مرگ قرار گرفتن در مقایسه با کسانی که همچنان در سختی های زندگی، در بیماری هاشون احساس بیگانگی با خدای خودشون نداشتن، باور خودشون رو گم نکردن، دچار تزلزل نشدن، رابطهشون رو با خدای درون خودشون حفظ کردن. این دوتا دسته، دسته دوم، به سلامت بیشتری عبور کردن از این بحران ها و کمتر در معرض خطر مرگ قرار گرفتن. یا مثلا اومدن خانم هایی رو تحقیق کردن که حدود رنج سنی 80 سال که سرطان رو تجربه کردن، مطالعه طولی 2 ساله نشون داده اونایی که بیماری خودشون رو کیفری از سوی خدا دونستن، و متاسفانه بین در فرهنگ ما هم، در روح جمعی ما ایرانی ها هم این هست که اگر کسی بیماری سختی رو تجربه میکنه میگیم که کیفر خداست، یعنی انگار خدا خواسته یه کاری ایشون کرده، حالا خدا خواسته عذابش بده، یا اگر کسی فرزندش رو از دست داده گفتن که آیا تو چیکار کردی که حالا به خاطر کیفر خداوند خواسته تو رو کیفرت کنه و فرزندت رو ازت گرفته. این چنین باورهایی ما داشتیم دیگه و چه بسا داریم هنوزم. حالا میگه توی این تحقیق اون خانم هایی که، حالا این که میگم خانم چون جامعه آماری خانم بوده، حالا ممکنه در جامعه آماری آقایون هم وجود داشته باشه همچه چیزی، ولی چون دقیق میخوام براتون عین خود تحقیق رو بگم، خانم هایی که مبتلا به سرطان شدن و بیماری خودشون رو کیفری از جانب خدا دونستن، بعد 2 سال اینا رو مطالعه کردن، دیدن که آمار مرگشون بیشتر شده، یعنی اون باوری که اون فرد نسبت به بیماریش داره اون خیلی تأثیر میذاره در اینکه اون فرد مرگ رو تجربه کنه یا نکنه و یا چقدر زودتر مرگ رو تجربه بکنه. پس خیلی مهمه که باورهامون رو یه بازنگری دربارش داشته باشیم. من خودم حالا شاید یه کمی با سوگیری دارم اینو میگم، سوگیری یعنی گرایش پیدا کردن به یک نظریه‌ای که یه کمی پس ذهن خودت یه کمی بهش گرایش داری، یعنی نمیتونی بدون ذهن بهش نگاه کنی. حالا من چون تو این زمینه سالها، از اون زمانی که ابتدایی بودم، سوم چهارم ابتدایی بودم و پای برنامه های آقای دکتر الهی قمشه‌ای می‌نشستم، شاید اون موقع چیزی نمی‌فهمیدم ولی احساس خوبی رو با حرفایشون تجربه میکردم، تا همین امروز که در خدمت شما هستم و در زمینه معرفت و عرفان و اینها محققم، نمیگم حالا خیلی به جای رسیدم ولی حداقل که تحقیق میکنم، یه مقدار با سوگیری میخوام بگم که این نظریه پردازان روش خیلی من خودم بیشتر پسندیدم و به دلم چسبید که این جاهایی که ما توی بحران و توی خرابات میفتیم، چون با عرفان ایران خودمون هم یکم نزدیکتره، شاید من این سوگیری رو پیدا کردم که این یک گذرگاهه، اگر جایی احساس میکنه که دور افتادی، وصل نیستی به اون خدای درون خودت، دور شدی، در رنجی غمی رو داری تجربه میکنی، مهم اینه که پایداری داشته باشی، ممکنه مهم اینه که توی این خرابات تاباوری داشته باشی، شکیبایی به خرج بدی و در خرابات مغان حتما نور خدا هست که دستتو بگیره و تو رو برسونه به شهر بعدی، مقام بعدی و مرحله بعدی از ایمان، چرا که بت‌های قبلی ما شکسته میشن و ما دوچار سوگ میشیم. ما وقتی که توی مسیر رشد معنوی قرار میگیریم، باورهای قبلیمون شکسته میشن، دست‌های خدا دستن در کاره. مثلا من از زمانی که امسال انسان معنوی رو عنوان پیج قرار دادم در مهرومیترا، که بیشتر در این باره چون مراقب شخصی خودم هست با شما هم به اشتراک بذارم، باور کنید همه کتاب هایی که به سمت من اومده در این زمینه بوده، اصلا بدون اینکه شاید خودم آگاهانه بخوام برم انتخاب کنم، ولی همین که ما میگیم حافظ میگه نظر باز میشیم، همین که شما نظر میکنید درباره نظری از عمق جانتون درباره آنچه که طلب دارید، من طلب دارم که معنوی تر بشم، پس اسبابش فراهم میرسه. هر غریبی آیدت فردا ز ماست. و خیلی جالب بود که من پس ذهنم داشتم دنباله این میگشتم که خیلی دلم میخواد بر پایه تحقیقات این مسئله انسان معنوی رو برای شما دوستان عزیزم هم بگم. هرچند یه وقتی هست یه ایمانی آدم خودش داره، شاید نتونه اون ایمانش رو ثابت کنه، نیازی هم نیست ثابت کنه به کسی، ولی دوست داشتم که یه کمی یعنی با اون تفکر نقاد مستندتر علمیتر این ایمان خودم رو انگار بیشتر پیدا کنم و همینطور که با شما هم اینطور در میون بذارم، علمیتر در میون بذارم. امروز مهمان عزیزی داشتم، خواهرم اومده بود و بردمش ایران مال که اونجا یه حالای گشتی بزنیم و اولین جایی هم که رفتیم وارد شهر کتابه یا فروشگاه کتابه نشر سالس شدیم و همینطور که توی کتاب خونه داشتیم کتاب فروشی قدم میزدیم، اون مسئول متصدی کتاب فروشی که خانمی بودن اتفاقا روانشناس هم بودن، ایشون اومدن و والا فکر میکنم طبق شرح وظیفه‌ای که اونجا دارن از ما پرسیدن که اگه سوالی داری درخواستی داری، و همجور سر حرف باز شد و من یکم درباره علاقه هام گفتم که حالا کتاب هایی که سیو کرده بودم که بخرم و بهشون نشون دادم که مثلا من این کتاب ها رو دنبالش هستم، اگه هر کدومو داشته باشید ممنون میشم، که دیگه من پرسه نظرم همینجوری واقعا اون کتاب هایی که میخوام و تهیه بکنم، که هیچ کدوم اون کتاب ها رو که نداشتن خود ایشون این کتاب رو به من معرفی کردن. و این کتاب اصلا جزء کتاب هایی نبود که من اینجا میخواستم برای شما بگم، ولی بعد از ظهر باور کنید انقدر با اشتیاق اومدم خونه، با وجود اینکه مهمان داشتم و همین یه ساعت پیش رفتن، انقدر اشتیاق داشتم که از خواهرم عذرخواهی کردم، گفتم که مژگان من یه ورقی بزنم اصلا مردم برای اینکه ببینم این چیه، این که مشکلات دین معنوی گفته یعنی چی، چه تحقیقاتی هست. خیلی کنجکاو بودم که بخونمش و دیدم درست در راستای همون موضوعیه که من شروع کردم و خیلی اینو به فال نیک گرفتم. اینکه پس ما اگر هر کدوم از شما در خرابات به سر میبرید، اگر هر کدوم از شما فکر میکنید که فاصله بین شما و خدای درونتون و اون باور و ایمانی که به هیچ کس نیازی نیست ثابت کنید، ولی خودتون در عمق قلبتون بهش ایمان دارید و احساس میکنید که یه کمی فاصله افتاده، به این فکر کنید، این میتونه یه کامنتی باشه که شاید از یک دستی بت‌های قبلی شما داره شکسته میشه و این میتونه یک نقطه عطفی باشه برای ایمان شما و میتونه آغاز یک حرکت هیجان انگیزی باشه، حرکت به سوی یک نمیدانم چیستی باشه که شاید پریشان کننده است. شاید الان احساس پریشانی میکنید، اون تجربه هایی که گفتم رو ممکنه دارید، شاید به روانشناس و مشاوری مراجعه کردید و این تجربه هاتون رو گفتید، همونطور که خود منم از شما خیلی شنیدم، چه در اتاق درمان چه در دایرکت ها برام نوشتید، ولی میخوام قلبتون رو روشن کنم، میخوام یه چراغ امید در دلتون روشن کنم با این محتوایی که امشب ارائه دادم، که شاید این نقطه عطفی میتونه باشه و خمیر مایه‌ای میتونه باشه برای یک رابطه معنوی عمیق‌تر و یک تجربه معنوی جانانه‌تر. خب و مثل همیشه دلم میخواد که از غزل‌های مولانا براتون بخونم، جلسه‌مون رو شعورمند کنیم با یک غزل از مولانا که به همین موضوع مربوط میشه و میفرماید که در میان پرده خون عشق را گلزارها. اگر تو الان در حال تجربه پریشانی در حوزه ایمان خودت هستی، در اتصال با خدای خودت هستی، در میان پرده خون هستی، ولی تو دل همین تاریکی گلزارهایی وجود داره، روشنهایی وجود داره. عاشقان را با جمال عشق بیچون کارها. عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست و رفتم من بارها. عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد. عشق دیده زان سوی بازار او بازارها. ای بسا منصور پنهان ز اعتماد جان عشق، ترک منبرها بگفته بر شده بر دارها. عاشقان دردکش را در درونه ذوقها درد میکشن، ولی دردی که توش ذوقه. عاشقان دردکش را در درونه ذوقها، عاقلان تیره دل را در درون انکارها. پس راه معنویت راه قلبه. ما با عقلمون نمیتونیم راه معنوی رو پیدا کنیم. عاقلان تیره دل را در درون انکارها، چون ذهن همش در حال انکاره. حالا من میخوام به خودم و شما کمک کنم که بر پایه تحقیقات، ببخشید شب امروز انقدر من با خواهرام حرف زدم، ببخشید که گوشتون اذیت میشه، انقدر من سرفه میکنم، خیلی امروز از صدام کار کشیدم. میخوام به خودم و شما کمک کنم که واقعا با تفکر نقاد ذهنمون رو بشکنیم، یعنی با کمک همین تحقیقاتی که انجام شده ذهنمون رو بشکنیم و درهای قلبمون رو باز کنیم. عاشقان دردکش را در درون ذوق‌ها، عاقلان تیره دل را در درون انکارها. عقل گوید پا منه کاندر فنا جز خار نیست. عقل میگه این مسیر رو نریا، این مسیر خار به پای تو میره، این مسیر خیلی خطرناکه، این مسیر دشواره، زندگی رو به تو سخت میکنه، اذیت میشی، آسیب میبینی. اینا رو عقل میگه. عشق گوید عقل را کاندر تو استان خارها. من هر چی میکشم از دست تو میکشم، از دست توی ذهن میکشم که انقدر وراجی میکنی، از دست توی ذهن میکشم که انقدر با گزاره های قبلی اونس گرفتی که نمیذاری من واقعیت اینجا و اکنون رو شفاف ببینم، و اون اونس قبلی رو میاری در بین من و واقعیت فاصله میذاری و نمیذاری من شفاف زندگی کنم. یک بار دیگه میخونم، لطفا جانانه بشنوید. عقل گوید پا منه کن در فنا جز خار نیست. عشق گوید عقل را کندر تو استان خارها. هین خموش کن، خار هستی را ز پای دل بکن، تا ببینی در درون خیشتن گلزارها. شمس تبریزی توی خورشید اندر ابر حرف، چون برآمد آفتابت محو شد گفتارها. پس اجازه بدیم که دریچه های قلبمون باز بشه و آفتاب از درون ما شروع به درخشش کنه و دیگه حرفی نمیمونه. همین دیگه. خیلی ممنونم مثل همیشه که دعوت منو قبول کردین، به چرا میرنجیم امشب تشریف آوردین. ممنون میشم ازتون که اگر واقعا محتوای امشب براتون مفید بود، مؤثر بود، چراغ امیدی در قلبتون روشن شد، اگر در خرابات بودید و نور امیدی در دلتون روشن شد، اگر تجربه آهان پیدا کردید، اگر این تحقیقاتی که براتون خوندم بهتون کمک کرد. ببینید ما نمیخوایم فقط یه حرکت نظری داشته باشیم، میخوایم واقعا ببریم اینا رو در زندگیمون کار کنیم. اینا به ما کمک میکنه هر گزاره ای رو نگیریم، نشنویم، باور نکنیم. کاملا من دارم محتوای علمی براتون میگم. حالا بقیه تحقیقات این کتاب رو که واقعا فکر میکنم امروز به من هدیه شد، اصلا در ماجرای لایف های من چنین ماجرایی نبود. من اصلا برنامه پلن دیگه ای داشتم، نه اینکه خیلی دور باشه از اون، ولی انگار دستی اومد گفت اون پلنت رو بذار بر پایه یه تحقیقات علمی استوار کن، که نریم تا اون طبقه دهم بعد ببینیم یه برج کجی رو گذاشتیم، یک نفری، یک ذهنی بیاد بگه که تحقیقات علمیت کو. پس چقدر عالی بود، یعنی واقعا خدا رو شکر میکنم که این کتاب امروز به دست من رسید. از خانم مینوی عزیز از انتشارات سالس خیلی قدردانی میکنم برای معرفی این کتاب. پس اگر که این تحقیقات به شما کمک کرد که و کمک میکنه که هر گزاره ای رو که میشنوید بتونید رفرنس کنید، یعنی اینا براتون یه منبع رفرنس خوبی باشه، موثقی باشه برای اینکه توی مسیر معنوی که در حال حرکت هستیم انشاءالله در قایق نامرئی، حالا بعدنا اگر رفرنس معتبری هست، ازتون میخوام که در انتشار این لایف و این محتوا کوشا باشید، صدای من بشید و دوستان دیگه، دوستان بیشتری رو دعوت بکنید که توی این مسیر در یک قایق نامرئی با هم پارو بزنیم. هیچ جایی شاید نریم، شاید در بیرون هیچ حرکتی وجود نداشته باشه، ولی در درون با هم دیگه شهر به شهر حرکت کنیم و مقام به مقام در دست هم پیش بریم. دمتون گرم، شبتون بخیر باشه، به امید دیدارتون تو برنامه‌های بعدی. خدا نگهدار.